من آزاد از خاک آزادگانم، گل سب می پرورد دامن من. نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش، به تازت به نیرنگ تو توسن من. کنون رود خلق از دریای جوشان، همه خوشه خشت و هرمن من، همه خوشه
صبحتون بخیر. پخش این سرود اونایی رو که یه مقداری سن و سالی ازشون گذشته برد، فکر میکنم به اون روزا، روزای جنگ، روزهای دفاع مقدس. گرامی میداریم هفته دفاع مقدس رو و درود میفرستیم به روان پاک شهدای 8 سال دفاع مقدس و درود میفرستیم به جانبازان و ایثارگرانی که شهدای زنده این مرز و بوم هستند که از سلامتی خودشون گذشتن تا امروز ایران ما حتی ذره ای از خاکش در اختیار دشمن قرار نگیره. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و بیقاب بینقاب رو تقدیمتون میکنیم.
بیقاب بینقاب، این برنامه فرهنگ و تحولات جمعیتی. طی چند دهه اخیر نهاد خانواده در ایران با تغییرات مهمی همچون تغییر در شکل‌گیری ازدواج و تشکیل خانواده، افزایش سن ازدواج، کاهش میزان ازدواج، افزایش تجرد قطعی، تغییر در دایره همسرگزینی، تغییر در معیارهای همسرگزینی و تغییر در ایستارهای فرزندآوری روبرو بوده است. بسیاری از صاحب نظران تغییر نهاد خانواده را تنها نتیجه تغییر در وضعیت اقتصادی و ساختار نهادی جامعه ندانسته، بلکه معتقدند این تحولات از تغییرات فرهنگی و دگرگونی در روند ارزش‌ها و سنت‌ها سرچشمه می‌گیرند. مباحث جمعیتی همیشه در کشور ما از مسائل بحث برانگیز و مهم بوده است. در سالهای اخیر مفاهیم سالمندی جمعیت، کاهش نرخ باروری و فرزندآوری هم به این مقوله اضافه شده است. اما اغلب سوالات بنیادین در این زمینه و در میان مباحثه‌های مختلف بی پاسخ می‌ماند. این که چرا مؤلفه جمعیت باید برای یک کشور مهم باشد؟ چرا ایران در سراشیبی سالمندی افتاد؟ و در میان سیاست‌های برزمین مانده جمعیتی وظیفه مردم و جامعه در قبال جمعیت چیست؟ تحولات جمعیت برایند تغییر و دگرگونی عوامل شکلی همدیگر است. عواملی که با عنوان فراگندهای سگانه باربری، مرگ و میر و مهاجرت شناخته می شوند و در این حال با عوامل ناپیدای دیگری مانند کمیت و ویژگی های جمعیتی شکل نهایی به خود می گیرند. لذا تحولات جمعیتی محصول دگرگونی هایی است که خود متأثر از عوامل بیرونی هستند، عواملی زیرساختی همچون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان اصلی ترین محرک های جمعیتی به شمار می آیند. در این میان می توان مدعی شد که عوامل فرهنگی بیشترین و عمیق‌ترین تأثیر را بر فرایند باروری جمعیت دارند و با تغییر ساختار فکری و نگرشی و باورداشت ها و ذهنیت ها، ترکیب سن و نرخ باروری دستخوش تغییرات بنیادین می شود. بنابر نظریه انتقال جمعیتی، هرچند میزان توسعه یافتگی در منطقه و کشوری بیشتر باشد، انتظار می‌رود میزان باروری پایین تر باشد، زیرا فرایند گذار باروری از طریق عواملی با ماهیت فرهنگی شدت بیشتری به خود گرفته است. عواملی همچون نشر و ترویج جنبش‌های زنان و نیز برابری طلبی جنسیتی در تحصیلات، شغل و کارکردهای اجتماعی مشابه پسران و دختران که در سایه این متغیرهای فرهنگی شاهد کاهش باروری تدریجی مانند تأخیر در ازدواج و کاهش تمایل به آن، تأخیر در فرزندآوری، افزایش طلاق، افزایش خانواده‌های غیر متعارف، افزایش و مقبولیت رفتارهای جنسی خارج از ازدواج، توافق بر بی‌فرزند ماندن اختیاری و سقط جنین از جمله پیامدهای هجوم فرهنگی می‌باشد. روشن است که این تغییرات به منظره تغییرات فرهنگی بر سرعت و شتاب تحولات باربری تأثیری بسزا داشته است.
خانم دکتر شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
با تواصل کاهش تعداد فرزندان در خانواده ها، ما شاهد این هستیم که بسیار از زوجین جوان اولا دیر ازدواج میکنن، بعد از ازدواج برای اینکه همدیگر رو بشناسن فرزند آوری رو به تأخیر می‌ذارن، بعد از 6 یا 7 سال فرزند به دنیا میاد. خیلی از این افراد سبک بی‌فرزندی رو انتخاب می‌کنن و خیلی هم با یک فرزند ثابت باقی می‌مونن. یه مطالعه ما اخیراً انجام دادیم و در اصل فرزندان دلخواه زوجین رو مورد پرسش قرار دادیم و فرزندان موجودشون رو، و به این نتیجه رسیدیم که حتی اونهایی که یک فرزند دارند تعداد فرزند دلخواهشون بیشتره. دو فرزند دو هم فرزند دلخواه بود، ولی میانگین فرزندان موجود یکونی فرزند بود، یعنی در بسیاری یه فرزند داشتن، برخی هم دو فرزند، که میانگین شده بود حدود 1.3. خب این نشونگر اینه که خیلی از زوجین ما فرزند میخوان داشته باشن، فرزند بیشتر، ولی بنا به دلایلی به یه فرزند بسنده میکنن و فکر میکنن که خب حالا مشکلات اقتصادی هست، تحصیل فرزند هست، نگهداری از فرزند، کیفیت فرزند، سعی میکنن که همون باید همون یه فرزند زندگیشون رو ادامه بدن. ولی مطالعاتی که انجام شده نشون میده که تک فرزندی هم برای خودمون فرزند، خودمون کودک در آینده یه مقدار برای حل مسائل زندگیش دچار مشکل میشه و بهتره که حداقل دو فرزند در خانواده، شاید هم بیشتر دو فرزند در خانواده وجود داشته باشن که اینها در کنار هم همبازی هم باشن و هم بیاموزن و اون فشاری که به والدین وارد میشه فشار وارد نشه. و به خصوص در زمان سالمندی که ما شاهد این هستیم که جامعه ما داره میره به سمت سالمندی و امکانات دولت ها از اون به دولت خود ما ممکنه پاسخگو نباشه، فرزندان باید در عصای پیری پدر مادرشون باشن و بهتره که ما تعداد بیشتر فرزند داشته باشیم.
سال 1974 به کسینجر مأموریتی داده می شود که انجام آن برای آینده آمریکا حیاتی است. مأموریت این است: در سال 2000 میلادی مهمترین مسئله چالشی که امنیت ملی ایالات متحده را به مخاطره می اندازد چیست؟ وی بعد از تحقیقات اعلام می کند اصلی ترین تهدید آمریکا پس از گذشت ربع قرن افزایش جمعیت کشورهای جهان سوم است. حال سوال اینجاست، این موضوع چرا برای آمریکا تبدیل به مسئله حیاتی می شود و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند؟ جواب را باید در اموری نظیر برتری نظامی، اقتصادی و همچنین قدرت فرهنگی که همگی منوط به برخورداری از جمعیت زیاد است جستجو نمود. مضاف بر آن، بیشترین منابع اولیه تولیدات آمریکایی از همین کشورهای در حال توسعه تأمین می شود. بنابراین با افزایش جمعیت این کشورها، صنایع آمریکا در آینده دچار مشکل خواهد شد. برای اینکه خطری بازار و قدرت ایالات متحده را تهدید نکند، سیاست کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه اعمال می شود. اما آمریکا چگونه این سیاست ها را پیاده می کند؟ ابتدا برای پذیرش برنامه کنترل جمعیت میان نخبگان به آن وجه علمی می‌دهد و در دانشگاه این موضوع گسترش می‌یابد. دانشی تحت عنوان علم سلامت باروری، چرا که سلامت همواره واژه مثبت و تاثیرگذار است و در نظر مردم هم جذاب و مهم تلقی می‌شود. پس سیاست کنترل جمعیت با پوششی علمی ظاهر شده و دارای مقبولیت می شود. ایالات متحده هم همچنان به دنبال افزایش این مقبولیت و گسترش برنامه کنترل جمعیت در کشورهای مورد نظر است. حال نوبت سیاسیون است تا نقش خود را در این برنامه ایفا کند. مسئولان بلندپایه آمریکا مأموریت می‌یابند که در دیدارهای خصوصی با سران کشورهای هدف به مسئله کنترل جمعیت و سلامت باروری تاکید کنند و آن را برای طرف مقابل لازم، مفید و ضروری نشان دهند، به طوری که برداشت کشورها از طرح این مسئله کمک به خود باشد. در کشورهایی هم که امکان حضور و ارتباطگیری وجود نداشت، با استفاده از نهادهای بین‌المللی این سیاست را پیش بگیرند. از کشورهایی که یک نهاد بین‌المللی در آن مجری طرح کنترل می‌شود، ایران است. سال 1370 بانک جهانی به ایران پیشنهاد وام 140 میلیون دلاری می‌دهد و پرداخت آن را مشروط به اجرای 10 ساله همان برنامه کنترل جمعیت می‌کند. ایران که بعد از خرابی‌های جنگ و ازدیاد جمعیت برای بازسازی احتیاج به پول دارد، برنامه را به مدت یک دهه اجرا و سالانه قسمتی از آن پول را دریافت می‌کند. اجرای بلند مدت این سیاست جمعیتی باعث می‌شود تا ایران رفته رفته با معضل کاهش جمعیت روبرو شود. شاید این وام 140 میلیون دلاری موقتاً برای کشور مفید بود، اما در واقع میلیاردها دلار به کشور و مردم ما ضرر زد که به این راحتی قابل جبران نیست. درباره آسیب اجرای این طرح همین بس که اگر کاری نکنیم، تا سال 1430 یک سوم ایران سنی بالای 60 سال خواهند داشت و این یعنی پیر شدن جمعیت و در نهایت مرگ تدریجی یک کشور.
حل موانع فرزندآوری در کشور و خروج از بحران جمعیتی پیشرو نیازمند توجه توامان به حل مشکلات فرهنگی و اقتصادی است. بنابراین تکیه صرف و بیش از اندازه به یکی از این دو و غفلت از دیگری نمیتواند راهگشای حل مسائل این حوزه باشد. جمعیت و نیروی انسانی جوان بدون شک دو مؤلفه مهم و بی جایگزین در توسعه و اقتدار جوامع و کشورها به شمار می‌رود. بنابراین هیچ کشور و جامعه‌ای بدون برخورداری از این دو مؤلفه و سرمایه گذاری روی آنها نمیتواند به توسعه پایدار و اقتدار لازم دست یابد. این در حالی است که جمعیت جوان کشور به سرعت به سمت میانسالی و کهنسالی حرکت میکند و با تداوم نرخهای پایین رشد جمعیت ایران تا دو دهه دیگر به یکی از پیرترین کشورهای دنیا تبدیل خواهد شد. این موضوع میتواند میهن اسلامی ما را در دهه های آینده با چالش های جدی در حوزه های اجتماعی، سیاسی، امنیتی، دفاعی و اقتصادی روبرو کند. نرخ باروری در ایران اکنون زیر 2 است، بدان معنا که حتی این رقم کفاف جانشینی یک زوج را هم نمی‌دهد که یک زنگ خطر جدی برای کشور است. باورهای غلط، تغییر نگرش و سبک زندگی به عنوان عوامل فرهنگی در کنار مسائل و مشکلات اقتصادی، از جمله در حوزه اشتغال و مسکن جوانان و هزینه‌های بالای ازدواج و همچنین اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت در دهه‌های 70 و 80 با شعار معروف دو فرزند کافی است، موجب شده تا امروز کشور ما با چالش و یا بحران جدی در زمینه جمعیت روبرو شود. با این تفاسیر جوانی جمعیت و تلاش برای رشد نرخ فرزندآوری در این روزها به یکی از موضوعات مهم و اولویت دار در کشور ما تبدیل شده است، به طوری که از سال 1400 شاهد اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با 72 ماده هستیم و سیاست‌های تشویقی در زمینه فرزندآوری در حال اجراست. ایران ما روزهای جوانیش را سپری کرده و تا سالمندی راه درازی در پیش ندارد. ایران ما در 30 سال آینده پیر می شود و اگر فرصت 7 سالی پنجره جمعیتی برای اصلاح الگوی فرزندآوری را از دست بدهد، ابر بحران جمعیت رخ می دهد. بحرانی که با هیچ یک از مصائب تاریخ کشور قابل مقایسه نیست. حال این که عوامل محدود کننده و بدعت‌های پرهزینه مسیر فرزندآوری را ناهموارتر کرده است. مسئله‌ای که نشان‌دهنده تغییر سبک زندگی و فرهنگ‌سازی اشتباه است. پژوهشگران تحولات جمعیت در بررسی عوامل بازدارنده فرزندآوری به بیش از 40 متغیر رسیدند، اما در تقسیم بندی کلان دو مسئله سهم پررنگ‌تری داشته است. نخست موضوع فرهنگ و سبک زندگی و دوم موانع اقتصادی که برخلاف تصور رایج عوامل فرهنگی، عمومی و اجتماعی بیش از موانع اقتصادی در کاهش اقبال به فرزندآوری سهم دارد. بدون شک اجرای تمام و کمال قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نظارت بر حسن اجرای این قانون می تواند گره از موانع فرزندآوری در کشور باز کند، چرا که تمامی موانع پیش روی این حوزه و راه حل‌های آن همگی در این قانون کامل و جامع پیشبینی و قید شده است. از آنجا که موانع فرزندآوری دلایل اقتصادی و فرهنگی دارد، باید توجه به این موضوعات به شکل توأمان دنبال و پیگیری شود و به هر دوی آنها به میزان کافی توجه شود، چرا که توجه صرف و بیشتر و کمتر به این حوزه ها خود میتواند به مانعی از رفع موانع فرزندآوری تبدیل شود که به عنوان نکته ظریف باید مورد توجه جدی دستاندرکاران حوزه جمعیت از جمله دستگاه‌های حوزه بهداشت و درمان، بودجه و نهادهای فرهنگی قرار بگیرد.
ایران
غلام عشقی، سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان آرمت به هر کنان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و انشالله همیشه در پناه خدای مهربان لحظه هایی پر از آرامش رو سپری کنید. صدای ما رو کماکان از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. عزیز، حتما در خبرها شنیدید که متاسفانه امروز بر اثر انفجار معدن زغال سنگ در طبس جمعی از کارکنان معدن زغال سنگ متاسفانه کشته شدند و میخواییم خبرهای تکمیلی رو از زبان جناب آقای آخوندی مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان جنوبی بشنویم که الان پشت خط هستند. آقای آخوندی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه گفتگو عرض سلام دارم و در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم در خصوص انفجار این معدن زغال سنگ که اتفاق افتاده برای ما صحبت بفرمایید. چند نفر بر اثر این حادثه جان خودشون رو از دست دادن؟ چه اتفاقی افتاده؟ خواهش میکنم.
من عذرخواهی میکنم اگر خیلی سریع صحبت میکنم چون باید دارم یک موردی باید پیش اومده.
بله،
از ساعت 9 متاسفانه بر اثر انفجار گاز متان، حالا اون انفجاری که همراه با سوختن اینا نیست، نه، به عنوان انفجار خود گاز، تفاوت سریع و آنی گاز و گاز مونوکسید کربن توی یکی از تونل ها و زون های معدنی باعث شد که متاسفانه گاز، اون غلظت گاز بره بالا و باعث خفگی افرادی باشه که درون به حساب تونل معدن بودن. این تونل هم عرض کنم که 700 متر سویت مورب و ارتفاعش در حال 250 زیر زمین قرار میگیره.
یعنی انفجار انجام نشده؟
آره، انفجار گاز داریم، یعنی نه به صورت انفجار فکر کنیم مثلا منفجر بشه یه چیزی بعد آتش بگیره، نه، انفجار ناگهانی و تفاوت ناگهانی
حجم
گاز متان بودی، بله حجم زیاد، و این انجام شده از حدود 67 نفری که در داخل دو تا زون معدنی بودن. متاسفانه تا به الان 17 تا مصدوم و حدود 30 نفر فوتی بیمار آورده شدن و یکی از تونل ها تقریبا پاکسازی شده و بررسی شده، اما تونل دیگر رو که در اصل انفجار اونجا صورت گرفته عملیات شروع شده و امدادگران مشغولن و واحدهای اشفی خود معادن که به صورت تخصصی کار میکنن، امکانات پشتیبانی اینجا حدود به مسئولین محلی و از صنایع استاندار و سایر مسئولین استانی هم هستن، پیگیری میکنن تا انشاءالله بتونن سریعتر کار انجام بشه. اما متاسفانه شرایط طوری است که به هر حال با توجه به شرایط معدن و اون افزایش غلظت گاز، حتی امدادگران هم بعدا وقتی که میرن پایین برای خروج مخدومین یا اسداد با تنگی نفس مواجه میشن، یه خورده انتظارش اطلاع رسانی سخت بوده، اما با فنهای قوی انشالله ما امیدواریم که بتونیم سریع بریم قضیه رو انجام بدیم و بتونیم معدن زون سی رو هم پاکسازی کنیم و به عبارتی همه مسئولین احتمالی یا متوفیان رو به بیمارستان ها و سایر منافذ انتقال بدیم و بتونیم بالاخره اطلاع رسانی نهایی رو داشته باشیم. ببینیم که مسئولین کشوری هم آقای وزیر کشور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم ساعت 10 پرواز